سیوم گفتگو.
در این فجر دانش در رابطه با پیشرفت‌های کشور در زمینه نانو فناوری صحبت می‌کنم به اتفاق مهندس محمد محمدی مدیر ترویج دانشجوی ستاد نانو و مهندس محمد باقری مطلق رئیس گروه بین‌الملل ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو. مهندس محمدی، این زیسپوم نانو چقدر تونسته در پیشرفت علمی فضای آموزش کشور ما مؤثر باشه؟ چون یکی از انتقاداتی که حالا ما در صحبت با دانشجویان داشتیم همیشه این بود که میگفتم ما درسایی میخوریم که بعداً به کارمون نمیاد توی بازار کار. حالا ما همین نظر رو در مورد دانش آموزان هم داریم. دانش آموزان میگن که ما نمیتونیم استفاده کنیم. چقدر این نمایشگاه ها، این مسابقات، این جشنواره بالاخره با انواع مختلفی که برگزار میشه یا حضور دانشجویان مثلا در پارک‌های علم و فناوری چقدر تونسته کمک کنه که دانشان از نظر علمی به روز بشن و بتونن از علمشون استفاده کنن؟
تو بحث حالا آموزش اگر بخوام یه خورده عمیق بشیم، به نظر من اون کاری که در واقع ستاد نانو میتونه به عنوان متولی آموزش نانو داشته باشه از چند حیطه میتونه وارد بشه. یکی از حیطه ابزار، یعنی ما بتونیم ابزارهای آموزش رو به روز بکنیم، حداقل تو اون زیستبومی که خودمون باهاشون در ارتباط هستیم. دو تا رویکردی که حالا در واقع جدیداً تو همین گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد ما داریم پیگیری میکنیم، یکی استفاده از ابزارهای آموزش مبتنی بر واقعیت مجازی و واقعیت افسوده هست. یعنی ما به دنبال این هستیم که محتواهای آموزشی مبتنی بر این فناوری رو از طریق حالا شرکت‌هایی که فعال هستند تو این زمینه تولید بکنیم و اینها رو از طریق اون شبکه انجمن‌های علمی که حالا تو بخش قبلی صحبت عرض کردم بتونیم در دسترس دانشجوها قرار بدیم. یعنی دانشجوها ببینن که میتونن از طریق این فناوری، یعنی فناوری واقعیت مجازی، بتونن یک علم جدید مثل نانو رو در واقع آموزش ببینن و خیلی دور از دسترس براشون نباشه. و یه اهرم دیگه‌ای که ما داریم اهرم حمایت‌های تشویقیه که ما بتونیم از طریق این حمایت‌های تشویقی انجمن‌های علمی رو به سمت استفاده از این فناوری بکشونیم و اونها بتونن تو محیط دانشگاه این عملکرد رو از خودشون داشته باشن. فناوری دیگه‌ای که خیلی در واقع اخیراً روش مانور داده میشه بحث هوش مصنوعی.
درسته، بله.
ما در تلاش هستیم، یعنی این رویکرد در گروه ایجاد شده که ما بتونیم مشابه بحث واقعیت مجازی آیین‌نامه‌هایی رو توسعه بدیم و گروه‌های انجمن‌های علمی رو آموزش بدیم برای اینکه بتونن تو برنامه‌های ترویجیشون یه بحث جدیشون استفاده از حالا امثال چت‌بات‌ها و بسترهای هوش مصنوعی، برای اینکه حالا مثال دارم می‌زنم یه خورده ممکنه برای دانشجو این راحت‌تر باشه، مثلا اینکه می‌خوان یه رویداد برگزار کنن پوسترشو چجور تولید بکنن.
درسته، بله.
یا اینکه می‌خوان یک پادکستی رو تولید کنن، خیلی از جاها شاید شما متن رو تولید بکنی بتونی همون در دسترس اون در واقع بستر هوش مصنوعی بدی، خودش بتونه با یه صدای حالا خوبی پادکست رو تولید بکنه. یا میخواید یک ویدئوی آموزشی تولید بکنید، خیلی از جاها شما میتونید محتوا رو از طریق همکاری با یه مشاوره علمی یا استاد دانشگاه محتوا رو آماده بکنی، این رو بتونی به هوش مصنوعی بدی و اون تبدیل بکنه به یه ویدئوی آموزشی نسبتاً با کیفیت. خب ما میخواییم این رو به انجمنهای علمی منتقل بکنیم و به نوعی در واقع خودمون رو متولی این میدونیم که حداقل انجمنهای علمی و اون گروههای دانشجویی که با ما در ارتباط هستن بتونن از بروزترین ابزارهای آموزشی تو فرایند آموزششون استفاده بکنن. حالا این تو فرایند ابزاری بود. تو بحث خود محتواهای آموزش، حالا من اینو یه ذره بیام عقبتر یه مقدمه بگم. ما چند روز پیش یک دیداری داشتن رهبری با فعالین بخش خصوصی، البته ایشون با فعالین بخش خصوصی حقوقی دیدار داشتن. به نوعی ما تعاملمون با دانشجوها و دانش آموزها به نوعی میشه گفت بخش خصوصی حقیقی هست، یعنی کسایی هستن که هنوز اون شخصیت حقوقی رو به خودشون نگرفتن. ما باید تلاشمون این باشه، مشابه صحبتی که ایشون داشتن این بود که موانع فعالیت این بخش رو برداریم، حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم، و تو گام بعدی اینه که فعالیتشون رو تسهیل بکنیم. خب خیلی از دانشجوها تو فرایندهایی که میخوان تو فناوری نانو وارد بشن، دوست دارن بیان بشن مدرس، دوست دارن بیان بشن پژوهشگر، دوست دارن بیان بشن فناور. ما تو ستاد نانو و تو گروه ترویج اون چیزی که در واقع برنامه‌ای که و اولویتی که بر خودمون در نظر گرفتیم اینه که متناسب با هر کدوم از علایق این دانش آموزها یا دانشجوها برنامه‌هایی رو تعریف بکنیم. ما اومدیم شبکه مدرسین نانو رو در واقع شکل دادیم که حدود 110 تا عضو داره از کل دانشگاه‌های کشور، برای اینکه اینا بتونن به انجمن‌های علمی همکاری بدن و آموزش بدن. اومدیم تو گروه سرمایه انسانی حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها رو شکل دادیم، برای اینکه بستری باشه این دانشجوها بتونن تو فضای پژوهشگری وارد بشن. یا تو برنامه‌های توسعه فناوری اومدیم فضایی رو ایجاد کردیم که اینها بتونن با داشتن ایده یا نمونه آزمایشگاهی یا حالا نمونه اولیه در واقع توسعه داده شده توسط یک تیم فناور بتونن خودشون رو وارد فضای در واقع تجاری سازی محصولشون بکنن. این در واقع اولویت ماست که بتونیم تسهیل بکنیم فضای کاری رو، برای اینکه این دانشجو بتونن کار خودشون رو و اون چیزی که علاقه دارن انجام بدن رو پیگیری بکنن.
بسیار عالی. من یکی از برنامه خیلی جالبی دیدم که دانشجو با استفاده از هوش مصنوعی طراحی کرده بودن در مورد غذای سلف بود که کاملا دورریز رو به حداقل رسونده بودن و کاملا در دانشگاه رجایی بود، شهید رجایی بود، که با توجه به اینکه کدوم روز کدوم غذا بیشتر سفارش میدن، کدوم دست از دانشجویان در چه ساعتی بیشتر میان، و خیلی جالب بود که تونسته بودن کمک مالی خیلی خوبی به دانشگاه حسن کنن از این طرف. یا حتی برنامه انتخاب خوابگاه، این دانشجو خیلی استفاده های واقعا خوبی میکنن از این قضیه در مورد انتخاب واحد. من برنامه‌ای صحبت کردم
این موردی که گفتی در واقع چالش دانشگاه، شما الان با هر رئیس دانشگاه بشین صحبت کنین، دغدغه اصلیش اینه که غذای دانشجو رو بتونه برسونه و این به کمک این حل کنن.
بله خیلی برنامه جالبی ریخته بودن و مدیریت خیلی خوبی داشتن، هم در مورد انتخاب خوابگاه و انتخاب هم اتاقی در خوابگاه که اینم بازی چالش دیگه است، و هم در واقع غذای سلف، و به هر حال دانشجو تونست بودن استفاده خیلی خوبی کنن. خب اما یکی از حالا مهمترین سوالاتی که ما وقتی میریم نمایشگاه برامون پیش میاد اینه که ما محصولات خیلی خوبی رو میبینیم، اما گاهی اوقات احساس میکنیم صنعت خیلی وارد تعامل نمیشه یا صنعت خیلی حالا سرمایه گذاری نمیکنه. مهندس باقری مطلق، در حال حاضر کدوم بخشای صنعت یا کدوم بخشای تولیدی بیشترین همکاری دارن یا ما میتونیم محصولات نانو رو ببینیم؟ نه اینکه نباشه، هست، ولی وقتی خودمون میریم نمایشگاه محصولات خیلی گسترده و درجه یکی رو میبینیم که شما فرمودین حتی اینها در تعامل هم با بازارهای بین الملل، با شرکت‌های بین المللی. الان چقدر ما اینو میتونیم ببینیم در عرصه تولیدی؟
ببینید، یکی از حوزه‌هایی که خب ایرانی ها همیشه به عنوان کسانی مطرح بودیم در دنیا که علاقه من بودیم به حوزه پزشکی، پزشکای حاضقی داشتیم و همواره به اینها ما بالیدیم که در واقع کشوری هستیم که در حوزه سلامت پیشگام بودیم. طبیعتاً توی در وضعیت فعلی هم ما عمده محصولاتی که میبینیم در حوزه سلامت هست، بهداشت و سلامت. من میخوام مثال بزنم خدمت شما، اول که با یک نقدی نسبت به این مسئله که صنایع به دنبال فناوری جدید، نه اتفاقا من میگم اینجوری نیست و ما داریم از با برداشت‌های خودمون این رو قضاوت می‌کنیم. هر جا که منافع اقتصادی وجود داشته، الان من به شما بگم به عنوان یک فرد در یک شهروند ایرانی بگم فلان جا دارن فلان سود رو به شما میدن، اگر فلان کار رو بکنید همچین منافع اقتصادی شامل حال شما، قطعا شما هم سر وقت دارید، ولو حداقل اینکه در موردش اطلاعات کسب می‌کنید. پس این که ما میگیم که فلان صنعت در واقع روی فناوری فلان شرکت سرمایه گذاری نمی کنه یا به دنبال توسعه فناوری نیست، این به نظرم این نگاه ناقصی هستش، یا اون فناوری مطلوبی نبوده یا عرش اقتصادی کافی رو ایجاد نکرده. الان در دنیا به عنوان مثال بخوایم بزرگترین شتاب دهنده های دنیا رو مثال بزنیم، در حالا اسم کشور نبرم، اسم شتاب دهنده رو نبرم، حدود 3-4% از استارتاپ ها، شرکت های نوپا، می توانند در واقع به مراحل بالاتر جذب سرمایه برسند. در دنیایی که مشکلات اقتصادی خیلی کمتره، وصل شدن به شبکه‌های جهانی خیلی راحت‌تره. خب طبیعتاً در ایران این مسیر سخت‌تر هم هست دیگه. و این انتظار که من هر فناوری رو که خلق کردم برسه به مرحله بلوغ، این به نظرم یک نگاه فانتزیه که ما داریم نسبت به فناوری. خیلی از این شکست ها که ما هی شکست ها رو میبینیم، در صورتی که نمیایم پیروزی هامون رو هم منصفانه قضاوت. چرا؟ چون اون تلخی ها در واقع تو ذهن ما در واقع برجسته تر میشود. در مورد فناوری هایی که در واقع نمودهایی که در کشور ما این فناوری پیدا کرده، من به صورت مشخص میتونم فناوری حوزه سلامت رو اشاره بکنم، جایی که مزیت کشور ماست. ما به عنوان یکی از کشورهای واقعا پیشگام در دنیا هستیم. از دوستان خود ماها که در دانشگاه دولتی تحصیل کردیم و خیلی از اینها هم دوره‌های ما خارج از کشور تحصیل کردن، اگر از همین عزیزان یه سوالی بپرسیم در مورد وضعیت سلامت در کشورهای دنیا، یا خیلی در واقع خدمات سلامت گران هست، یا دسترسی به پزشک متخصص بسیار سخت و دشوار هست. نمونه خود ما که در کشور ژاپن در سال گذشته یکی از همکاران ما در ایام نمایشگاه پاشون پیچ خورد و یک اعصاب در واقع ما نمی تحویل داده نمیشد در داروخونه، باید پزشک بیاد و نسخه بده، حالا پزشک رو برو کجا پیدا بکن، پزشک نیست. داستانی ما داشتیم، من یادمه که یک روز نزدیک به 7 ساعت ما توی شهر توکیو به دنبال خریدن یک عصا بودیم که ایشون به زیر بغلش بزنن که این مسیری که داریم برمیگردیم راحت تر برگردیم به کشور. از این جنس اتفاقات میفته و در دنیا این مسئله سلامت یک مشکل در واقع محسوب میشه. ولی ما میبینیم که در ایران شرکت های مختلفی اومدن با وجود تحریم، از دستگاه های در واقع دیالیز گرفته تا داروهای مبتنی بر فناوری نانو. من یه گریز خیلی کوچیک بزنم در مورد این داروها.
حتما.
ما در دنیا 97 نانو دارو داریم، داروهایی که در حامل های در واقع با ابعاد نانومتر در واقع بارگذاری می شوند و به صورت هوشمند در بدن بیمار رهایش پیدا می‌کنند. یعنی مثال بزنم، شما فکر کنید که انسولین رو همین جوری تو روز هر از گاهی می بینید تزریق میشه تو بدن.
بله.
حالا دکترها اومدن گفتن که اینو سعی کن ناشتا یک بار تزریق بکنی یا بعد از هر وعده، یعنی یه فرمولی رو براش گذاشتن. قشنگتر میشه من این رو عرض بکنم که فکر کنید که این انسولین در داخل یک حاملی بارگذاری شده که هوشمند سطح در واقع انسولین خون رو پایش میکنه و هر زمان که انسولین کاهش پیدا میکنه خودش رهایش میکنه. ما با داروهای هوشمند میرسیم به همچین فضایی. ما با دارو هوشمند میرسیم به این فضا که دارو دقیقاً در یک بافت مشخص رهایش پیدا میکنه. یعنی شما در سرطان ها نگاه بکنید، معمولاً بافت کلیه و بافت کبد از کار میافتن، بخش بزرگی از بافت از بین میره. بعد از شیمی درمانی ها عمدتاً عرف هستش که داروهای کمکی تجویز میشه که بافت کلیه دوباره بازیابی بشه یا بافت کبد به همیشه.
بله.
فکر کنید که این دارو دقیقاً به یک دوز بسیار پایین‌تر در یک بافت مشخص رهایش پیدا بکنه با مکانیزم‌ها و سازوکارهای متعدد. یعنی یک دارو حساس است به عامل مغناطیسی، یعنی با تجمع بار مغناطیسی در یک ناحیه مشخص دارو دقیقاً در همونجا رهایش پیدا می‌کنه. میزان مصرف دارو کاهش پیدا می‌کنه، عوارض جانبی به شدت کاهش پیدا می‌کنه و میزان اثر بخشی دارو چندین برابر میشه. ما در دنیا 97 نانو دارو تولید می‌شود که در ایران 12 نانو دارو در حال حاضر در حال تولیده و نانو داروها در دنیا به صورت عمدی کاملا گران قیمته. فرض مثال شما داروی درمان سرطان سینه در خانوم ها، یک ماده به اسم داکسیروبیسین، این ماده به صورت عمومیش عوارض بسیار سنگینی برای قلب خواهد داشت. این دارو به صورت نانویی وقتی تولید می شود هر ویالش بالای 1700 یورو در واقع در اروپا عرضه میشه.
خیلی گرانه.
آمدانه خیلی گران قیمت میشه. چرا؟ چون مزیت ارزش افزوده اون شرکته.
درسته کاملا.
و شاید 10 برابر یا 20 برابر قیمت داروی عادی در واقع به دست مصرف کننده میشه. این نانوداروها بسیار ماده ارزشمندیه که در ایران هم داره در واقع تولید میشه با استفاده از یک پلتفرم کاملا، یک سکوی کاملا مشخص. و نکته جالبتر اینه که ما الان وارد اصطلاحا خارجی ها میگن فانکشنال فود یا موادی که دارو نیستن، ماده غذایی هم نیستن، بله، ولی خاصیت درمانی، مثل عرق خارشتر، مثل چه میدونم کلسیومی که ما تو شیر و اینها مصرف میکنیم برای جلوگیری از پوکی استخوان. خب خیلی از عزیزان نمیتونن این کلسیوم رو به صورت عادی مصرف بکنن، ولی اگر ما بیاییم این مکمل های لیپوزومال اصطلاح هم بکنیم، میرن داخل خون به مقدار مشخص رهایش پیدا میکنه، جلوگیری میکنه از سنگ کلیه و مسائلی از این دست. یا همین عرق خارشتر یک در واقع عرقی است که کمک میکنه به اینکه کبد راحت تر چربی رو دفع بکنه و جلوگیری میکنه کبد چرب. اینو میتونیم به صورت مکمل تولیدش بکنیم الان. یا مثلا زردچوبه، ماده موثره زردچوبه کورکومین در داخل بدن جذب نمیشود، ماده آبگریز، هر ماده‌ای که آبگریز باشد در داخل بدن جذب نمیشود.
درست.
ما میتونیم این رو بیاریم در داخل یک سری حامل‌ها در واقع بارگذاری بکنیم و به عنوان یک ماده ضد التهاب، شما بعد از هر دوره درمان یک بدن در داخلش یک التهابی ایجاد میشود، به عنوان یک ماده ضد التهاب میتونیم الان استفادهش بکنیم و خاصیت های درمانی هم داره. این حوزه بسیار جذابیه و با توجه به اقلیم کشور ما که سرشار است از داروهای گیاهی متعدد، ما میتونیم اینها رو تولید بکنیم و همین الان صادرات دارن این شرکت ها. مثلا یک نمونه از این شرکت هایی که همون ماده موثر داکسیروبیسین رو عرض کردم داره به کشور ترکیه، به کشور اندونزی، به کشور افغانستان، عراق در واقع صادرات میکنن.
خیلی عالی، متشکرم. خب مهندس محمدی، پیشنهادی اگر دارین، یا چون به هر حال جمع‌بندی بحث رو خواهیم داشت در این لحظات، یا اینکه برنامه هایی دارید برای دانشجویان در آینده؟
ببینید، ما حدود شاید 15 سال پیش شرکت های قدر نانویی نداشتیم، یا اینا مثلا در حال توسعه محصولاتشون بودن، هنوز جای خودشون رو تو بازار پیدا نکرده بودن، ولی الان میتونیم بگیم که حداقل مثلا بیش از 5 تا شرکت قدر نانویی داریم که اینا دارن تو بازار خاص خودشون کار میکنن، دارن بزرگ میشن، رشد میکنن. ما یکی از برنامه هامون این هستش که بتونیم یک چشمانداز مثبتی رو برای یک دانشجویی که تو گرایش نانو داره درس میخونه ایجاد بکنیم، که این نیروی انسانی که حالا بعضن شنیده میشه مثلا تمایل فعالیتش داخل کشور ممکنه کم باشه، یا مثلا به ادامه تحصیل تو خارج از کشور فکر بکنه، این رو بتونیم یک چشمانداز کاملا مثبت از فعالیت داخل کشور بر اساس تخصص خودش، بر اساس علاقش به این که میخواد هیئت علمی بشه، مدرس بشه، میخواد کارآفرینی بکنه، میخواد یه پژوهشگر بشه که تولید علم بکنه، یا نه میخواد بره توی شرکتی فضای کارمندی رشد بکنه. ما از طریق این شرکت‌های نانویی، از طریق حمایت‌های اهرمی ستاد برای توسعه فناوری، از طریق حمایت از کارهای پژوهشی، می‌خوایم این چشم‌انداز مثبت رو انشالله طی سال‌های آینده تقویت بکنیم که این دانشجوها در واقع بتونن به عنوان منبع انسانی و به عنوان در واقع سرمایه انسانی ستاد نانو انشالله کار خودشون رو پیگیری بکنن.
بسیار عالی، متشکرم. خب مهندس باقری مطلق، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، حالا پیشنهادتون یا برای جمع‌بندی شما بفرمایید.
خیلی ممنون از زمانی که در اختیار بنده قرار دادید. برگردم به اون سوالی که فرمودید، خیلی از بچه‌ها دوره دانشگاه به این مسئله در واقع شکایت دارن که خیلی از درسایی که میخونی مرتبط، بله، نیست. من به همه عزیزان میگم که واقعا خیلی از این درسا که میخونید نباید هم مرتبط باشه. حوزه علم با حوزه صنعت خیلی متفاوت هست.
درست.
و خیلی از درس، خود من همه همین شکایت رو میکردم. من مهندسی نساجی شروع کردم، مهندسی پلیمر، و تو مقطع دکترا هم یک بار انصراف دادم. الان دارم مدیریت تکنولوژی در واقع میخونم، رفتم به سراغ علوم انسانی. خب من خاطرم هستش که تو اون زمان ها ما ریاضیات مهندسی میخونیم و همیشه شکایت داشتیم که چرا این رو من باید بخونم، چرا من سری فوریه باید بلد باشم. اینها، ببینید، خوندن اینها به بچه ها کمک میکنه که ذهن خلاقتری داشته باشن. بله، من باهاشون موافقم که در سیستم آموزشی ما خیلی هدفمند به در واقع دانشجوها این مطالب عرضه نمیشه، به ما فرصت داده نمیشود در دوران تحصیل سرمون هر از گاهی بیاریم بالاتر ببینیم که کجای این نظام آموزشی هستیم، دوباره بریم داخل اون فضا غرق بشیم. این شکایت ناشی از اون هست. و یعنی خوندن ریاضی، برگردیم به همون سوابق و تاریخ کشور عزیزمون.
بله.
شیخ بهایی رو من همیشه مثال میزنم، یک عالم، یک فیلسوف، یک ریاضیدان، یک شاعر. خب چند تا رشته
دقیقاً.
یعنی شما نگاه میکنید بعد میایید میبینید که ایشون مصداق بارز زنبور عسلن. یعنی هر آن چه که تولید داشته، هر آن علمی که بهش رسیده نمود داشته. شما میرید منار جنبونش رو میبینید، سر فرود میارید جلوی این سازه، میرید حرم امام رضا رو میبینید، اصلا عجیب اون فضا، توش غرق میشه، ساعت‌ها حاضر تو اون فضا غرق بشید. خب این آدم چجوری بوده؟ این آدم ریاضیدان بوده، شاعر بوده و همه اون علومی که در واقع تحصیل کرده منجر شده به اینکه خلاقیت اون آدم توسعه پیدا بکنه، لایه‌های مختلفی از خلاقیت رو بهش دست پیدا بکنه که می‌بینیم نمود پیدا کرده. من خواهشم از همه بچه‌ها، اگر یکی زودتر به خودم میگه من خودم استفاده می‌کردم، درسایی که می‌خونن رو جدی بگیرن و جدی بخونن و تلاش بکنن که این درس ها رو در واقع بیان پیاده سازی بکنن تو زندگی روزمره شون. از همین سری فوریه کجا استفاده شده؟
درسته.
از این سری های مختلف، اصلا تاریخچش رو، اینکه خیلی از این موضوع توسط چه دانشمندان و فیلسوفانی که با کلی مشقت، ما الان اراده میکنیم میریم دانشگاه برمیگردیم.
بله.
ریاسدین جمشید کاشانی رو من مثال بزنم، حتی این رو هم نداشته و خیلی وقتا در به در دنبال این بوده که بره یه جای امن پیدا کنه برای تحصیل کردن. بچه ها به نظرم این فرصت هایی که در اختیارشون هست رو مغتنم بشمارن و با یک نگاه مهندسی، چه در حوزه سلامت، چه در حوزه علوم انسانی، چه در حوزه فنی مهندسی، ببینن که این علم کجا به کارشون میاد و کجاها نمود پیدا کرده.
دقیقا همینطوره. بسیار متشکرم. و واقعا الان دسترسی به علم و دانش در کشور ما و در دنیا با توجه به فناوری خیلی تغییر پیدا کرد. به هر حال یک فرصت مغتنمه که امیدوارم دانشجویان استفاده کنن، همه استفاده کنن از فناوری هایی که امروز در اختیارشون هست. از هر دو بزرگوار، از ستاد نانو سپاسگزارم. متشکرم که تشریف آوردید و سپاس که در این گفتگو شرکت کردید. سپاس از همه شما شنوندگان گرامی که فجر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوحه است، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم، خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.